شبی که از عشق صرف نظر کرد، وقتی لخت می شد تا به بستر برود، دعاهای تلخ صبحهای بیخواب خود را برای فرمینا داسا تکرار کرد. آن تیر کشیدن ناگهانی قلب و بغض و میل به گریه در غروب. علایم عشقی پنهانی را همانند بدبختی های پیری برای همسرش تعریف کرد. باید دل خود را برای یک نفر خالی می کرد تا نمیرد. باید واقعیت را تعریف می کرد و به این شکل در بین عشقی خانوادگی تسکین یافت. همسرش به دقت به حرفهایش گوش داد، اما نه نگاهش کرد و نه حرفی بر زبان آورد. لباسهایی را که او از تن در می آورد جمع می کرد، در بغل می گرفت و بو می کشید. دیگر خشمگین به نظر نمی رسید. لباسها را در دست مچاله می کرد و در سبد رخت چرک می انداخت. دیگر لباسها بو نمی دادند. فردا هم روز دیگری بود، قبل از آنکه در مقابل نمازخانه کوچک اتاق خواب زانو بزند و دعا بخواند، شوهرش داستان خود را با آه غم‌انگیز که از روی صداقت بود خاتمه داد و گفت: به نظرم دارم می میرم. زن حتی مژه هم نزد، فقط گفت: بهترین کار است. در این صورت خیال هر دوی ما راحت می شود. چند سال قبل از آن هم در بحران مرضی خطرناک به مرگ خود اشاره‌ای کرده بود و زن هم درست همین جواب را داده بود. دکتر اوربینو جوابش را به حساب سنگدلی طبیعی زنها گذاشته بود که از تصدق سر آن کره زمین به دور خورشید می چرخید. در آن زمان نمی دانست که همسرش همیشه به غیظ پناه می برد تا متوجه ترسش نشوند، و در آن جریان ترس او از همیشه شدیدتر بود، ترس از دست دادن او. ولی آن شب درست برعکس، با تمام قلب آرزوی مرگ شوهرش را کرده بود و مرد نیز از آن همه صداقت سخت به وحشت افتاده بود. بعد دید که در تاریکی گریه می کند و سر خود را در ناز بالش فرو کرده تا صدایش به گوش او نرسد. گیج شده بود، چون می دانست که همسرش به سادگی گریه نمی کند، نه برای دردی جسمانی و نه به خاطر قصه معنوی. او فقط به خاطر غیظ گریه می کرد، آن هم اگر خودش مقصر بود. آن وقت هرچه بیشتر اشک می ریخت، غیظش شدیدتر می شد، چون نمی توانست خودش را به خاطر ضعف اشک ریختن ببخشد. شوهرش هم برای تسلی دادن او کاری نکرد. می دانست هر گونه تسکین مثل تسکین دادن ببری است که نیزه‌ای به بدنش فرو رفته است. حتی جرأت نکرد به او بگوید که دلیل پریشان حالی او در بعد از ظهر همان روز تمام شده و حتی خاطرهش هم تا ابد محو گردیده است. برای چند دقیقه خستگی بر او غلبه کرد. وقتی بیدار شد، دید همسرش چراغ کوچک را روشن کرده است. چشمانش باز بود، ولی دیگر گریه نمی کرد. در زمان کوتاهی که او به خواب رفته بود، قطعاً مسئله‌ای برایش پیش آمده بود. آنچه طی آن همه سال در وجودش رسوب کرده بود، با ضربه حسادت از ته قلبش جدا شده و به سطح آمده بود. در یک لحظه پیر شده بود. شوهرش وحشت زده از آن همه چین و چروک ناگهانی، از آن لبهای رنگ پریده و از آن گیسوان نقره‌ای، فقط موفق شد به او بگوید که بهتر است بخوابد. کمی از ساعت دو نیمه شب گذشته بود. زن وقتی حرف زد، دیگر در لحن صدایش غیظی وجود نداشت. لحنی بود نسبتاً شیرین. بدون اینکه نگاهش کند گفت: حق مسلم من است که بدانم او چه کسی است. آن وقت همه چیز را برایش تعریف کرد. حس می کرد وزنه ای را که مثل کره زمین روی قلبش سنگینی کرده بود به زمین می گذارد. تصور می کرد که همسرش به تمام جریان آگاه است و فقط منتظر است او همه چیز را جز به جز تایید کند. ولی طبعاً چنان نبود. همانطور که حرف می زد، همسرش بار دیگر گریه را سر داد. دیگر مثل گریه قبلی هقهق محجوبانه ای نبود. دانه های اشک شورمزه از روی گونه هایش پایین می ریخت. به پیراهن خوابش فرو می رفت. بدنش را می سوزند و زندگیش را به آتش می کشند. آن هم به خاطر اینکه شوهرش برخلاف انتظارش رفتار کرده بود. مثل مردهای دیگر با سوگند به جان خود، همه چیز را انکار نکرده بود. از آن تهمت رنجیده خاطر نشده و فحش را به جان آن اجتماع مادر به خطا نکشیده بود. اجتماعی که به سادگی ناموس مردم را زیر پا می‌گذارد و آلوده می‌سازد. حتی در مقابل مدارک خیانت بی تفاوت مانده بود. بعد وقتی گفت که آن روز بعد از ظهر برای اعتراف به نزد کشیش رفته است، زن حس کرد که از زور قیز کور می شود. از زمان مدرسه معتقد شده بود که مردها و زنهایی که با کلیسا ارتباط دارند، اعمالشان در مسیر الهی نیست. زندگیشان پیش از این بسیار هماهنگ بود و حال می دید که شوهرش به آن کشیش اجازه داده است تا به محدوده‌ای وارد شود که فقط متعلق به او و شوهرش بود. نه، این دیگر زیاده روی بود. زن گفت اگر می رفتی و در بازار برای کسانی که مارها را به رقص در می آورند تعریف می کردی بهتر بود. دیگر تحمل نداشت. مطمئن بود که آبرویش جلوی همه رفته است و حتی خیلی قبل از آنکه شوهرش اعترافش را به پایان رسانده باشد نامش سر زبان ها افتاده است. احساس حقارت خیلی بیشتر از شرم و غیظ آن خیانت زجرش می داد. تازه بدتر از همه، خیانت به او به خاطر یک زن کاکاسیا. گرچه شوهرش تصحیح کرده و گفته بود دورگه، ولی در آن لحظه هر حرفی بیفایده بود. دیگر حرفی نداشت. فقط گفت کاکاسیا یا دورگه فرقی ندارد، به هر حال اندامشان یک شکل است. تازه حالا دارم درک میکنم، آن بو بوی یک کاکاسیا بود. تمام آن وقایع روز دوشنبه رخ داد و روز جمعه ساعت 7 شب فرمینا داسا سوار کشتی کوچکی شد که مقصدش سان خوان دلا سیناگا بود، فقط با یک صندوق و همراه دختر تعمیدیش. صورتش را با شال پوشانده بود تا کسی نه از او سوالی بکند و نه از شوهرش. دکتر خوونال اوربینو برای بدرقه او به بندر نرفت، با هم توافق کرده بودند. پس از 3 روز مشورت تصمیم گرفته بودند که او به مزرعه دختردهای خود ایل دبراندا سانچز در دهکده فلورست ماریا برود. در آنجا می توانست به دل راحت درباره تصمیم نهایی خود فکر کند. فرزندانش بدون آنکه دلیل واقعی سفر را بدانند با آن موافق بودند. سفری بود که صلاح می دانستند و بارها به تأخیر افتاده بود. دکتر خوونال اوربینو ترتیب همه چیز را به نحو احسن داد تا کسی نتواند حرفی بزند. چنان خوب موفق شد که حتی فلورنتینا آریسا نیز به رغم توانایی‌هایش نتوانست غیبت او را توجیه کند. شوهر مطمئن بود که تا خشم همسرش فرو بنشیند به خانه باز خواهد گشت. زن نیز وقتی آنجا را ترک می‌کرد اطمینان داشت که غیظش هرگز فرو نخواهد نشست. به هر حال چندی نگذشت که متوجه شد تصمیم سفر از روی خشم نبوده و صرفاً از روی دلتنگی بوده است. بعد از ماه عسل چندین بار به اروپا برگشته بود و به رغم 10 روز بر روی دریا بودن همیشه از سفرهایش لذت برده بود. جهان را می شناخت و یاد گرفته بود طرز فکر و زندگیش را تغییر بدهد. ولی دیگر هرگز به سان خوان دلا سیناگا نرفته بود، مگر همان پرواز کوتاه در کشتی هوایی. رفتن به استان دختردائیش ایل دبراندا هر چند دیر ولی به منزله نجات بود. به خاطر شکست زندگی زناشویی نبود که به آن سفر رفته بود. از خیلی وقت پیش به آن فکر میکرد. میخواست بار دیگر علایق نوجوانی را به دست آورد و بدبختی هایش را فراموش کند. وقتی همراه دختر تعمیدیش در سان خوان دلا سیناگا از کشتی پیاده شد، به خاطراتش رجوع کرد و آن شهر را با تمام تغییر و تحولات شناخت. شهردار که در ضمن بزرگترین مقام ارتشی را هم بر عهده داشت، از ورود او مطلع شد و او را سوار بر کالسکه رسمی به قطاری رساند که به دهکده سان پدرو آلخاندرینو می رفت. می خواست به آنجا برود تا چیزی را که برایش تعریف کرده بودند به چشم خود ببیند. می خواست ببیند که تخت خوابی که آزادی بخش در آن مرده بود واقعا به اندازه تخت یک بچه است. منظور سیمون بولیوار است. دهکده بزرگ خود را در رخوت ساعت 2 بعد از ظهر دید. خیابانها را دید که به ساحل دریا شباهت داشتند، با برکه‌هایی پوشیده از خزه. قصرهای پرتغالی‌ها را دید که علامت خانوادگیشان روی درب چشم می‌خورد و پنجره‌ها که تماماً کرکره‌های برنزی داشتند. قصرهایی که از تالارهای تاریکشان صدای مشق پیانوی غم‌انگیز به گوش می‌رسید که مادر خود او بلافاصله پس از ازدواج به بچه‌های خانواده‌های ثروتمند آموخته بود. میدان متروک را دید که بدون حتی یک درخت سنگ فرشش گداخته است. ردیف کالسکه ها با کروک های سوگوارانه و اسب هایی که سر پا چرت می زدند. قطار زرد رنگ سان پدرو آلخاندرینو و در کنار کلیسای جامع هم بزرگترین و زیباترین خانه را دید، با راهروی از تاقهای سنگی که به رنگ سبز متمایل بود و در آن به ورودیه صومعه شباهت داشت و پنجره اتاق خوابی که سالهای سال بعد آلوارو در آن به دنیا آمده بود، موقعی که او دیگر چیزی را به خاطر نمی آورد. به مسکولاستیکا فکر کرد که مدام در زمین و آسمان در جستجویش بود و با یاد آوردن او یک مرتبه متوجه شد که دارد به فلورنتینو آریسا فکر می کند. با آن کت و شلوار رسمی، با آن کتاب شعر در زیر درختان بادام باغ ملی. به ندرت پیش می آمد تا آن مناظر را به خاطر آورد. درست مثل سالهای بد دوران مدرسه. پس از مدتی گردش موفق نشد خانه قدیمی خانوادگی را پیدا کند. چون در جایی که خیال می کرد باید وجود داشته باشد یک خوکدانی دیده می شد. پیچید و به کوچه ای رسید که سراسرش فاحشه خانه بود و فاحشه های تمام جهان جلوی در خانه ها در خواب بعد از ظهر فرو رفته بودند، به امید اینکه شاید پستچی برایشان پیغامی همراه داشته باشد. نه، آنجا دیگر دهکده او نبود. از ابتدای آن گردش فرمیناداسا چهره خود را تا نیمه در زیر شال مخفی کرده بود. نه به خاطر اینکه در جایی که هیچ کس او را نمی شناخت کسی او را بشناسد، بلکه به خاطر منظره مرده هایی که در همه جا از ایستگاه قطار تا قبرستان افتاده بودند و زیر آفتاب باد می کردند. شهردار که داشت او را همراهی می کرد گفت: به خاطر مرض وباست. او خودش آن را می دانست، چون کف سفید رنگی را دیده بود که از دهان آن اجساد گداخته در آفتاب بیرون زده بود و در ضمن می دید که برخلاف اجساد آن سفر هوایی در پس گردن علامتی از تیر خلاص ندارند. افسر به او گفته بود: همانطور که می‌بینید خداوند هم رفتار خود را بهتر می‌کند. فاصله سان خوان دلا سیناگا تا کارخانه قدیمی شکرسازی در سان پدرو آلخاندرینو فقط 9 فرسنگ بود، ولی قطار زرد رنگ یک روز تمام آن را طول می‌داد و آن هم به خاطر اینکه لوکوموتیو ران رفیق مسافرینی بود که اغلب سواران قطار می شدند و مدام از او تقاضا می کردند تا قطار را متوقف کند تا بتوانند کشاله‌ای بروند و در زمین های بازی گلف و در کشتزار موز قدم بزنند. مردها لخت و برهنه در رودهای بلورین و یخ آبتنی می کردند، رودهایی که از کوه سرچشمه می گرفتند. گرسنه که می شدند می رفتند تا پستان گاوهایی را که آزادانه در حال چرا کردن بودند بدوشند. با رسیدن به مقصد فرمیناداسا سخت به وحشت افتاده بود. فقط مهلت کرد تا درختان ابریشم باستانی را ستایش کند، جایی که آزادی بخش نانوی مرگ خود را آویزان کرده بود. به چشم خود دید همانطور که برایش تعریف کرده بودند بستر مرگ او نه تنها برای مردی آنچنان با افتخار کوچک بود، بلکه یک بچه 7 ماه هم در آن جا نمی گرفت. به هر حال یک نفر که همراه آنها بود و ظاهراً از آن جریان اطلاع زیادی داشت خاطر نشان کرد که به هر حال آن مسئله تخت خواب چیزی است ساختگی و تقلبی، چون گذاشته بودند تا پدر وطن روی زمین جان بسپارد. فرمیناداسا از آنچه از آغاز سفر خود دیده و شنیده بود چنان غم‌زده شده بود که تا آخر سفر دیگر مایل نبود مثل قبل حسرت آن سفر را بخورد. حتی از دیدن دهات پرخاطره حذر کرد. یه عصر از دل خود بیرون راند. صدای نواختن آکاردئون را در راه های میان بر خود در فرار از یه عصر می شنید. صدای داد و فریاد بازی خروس جنگی را می شنید، همراه با صدای شلیک توپ که می توانست هم مال جنگ باشد و هم مال جشن. و بعد وقتی بالاجبار باید از دهکده ای عبور می کرد چهره خود را با شال می پوشند تا آنجا را مثل زمان گذشته و مطابق میل خود به خاطر آورد. یک شب پس از مدتها حذر از گذشته به مزرعه دختر داییش ایلدبراندا رسید. وقتی او را دید که جلوی در انتظارش را می کشد کم مانده بود بیهوش نقش زمین شود. درست مثل این بود که دارد خودش را در آینه واقعیت می بیند. چاق و پیر شده بود. محاصره شده با بچه های شروری که از مردی نبودند که همچنان نومیدان عاشقش بود. از شوهری بودند که از روی لج همسرش شده بود. یک نظامی بازنشسته که دیوانوار عاشق او شده بود. ولی آن زن در درون آن جسم فرسودش همچنان مثل سابق دست نخورده باقی مانده بود. فرمینا داسا پس از چند روز زندگی در مزرعه و یادآوری خاطرات خوش به حال اول برگشت، ولی فقط آنجا را ترک می کرد تا به مراسم نماز کلیسا برود، آن هم همراه نوه های دخترانی که زمانی شریک رازش بودند. پسرهای جوانی سوار بر اسب های اصیل و زیبا و دخترانی خوشپوش و خوشگل که روی عرابه های گاو میش تا رسیدن به کلیسا سرپا می ایستادند و آواز می خواندند. دخترانی که شبیه جوانی مادرهایشان بودند. فقط سری به دهکده فلورست ماریا زد که در سفر قبلیش به آنجا نرفته بود و آن هم چون خیال می کرد که از آنجا خوشش نخواهد آمد، ولی با دیدن آنجا خیلی هم خوشش آمد. اشکال او یا اشکال آن دهکده در این بود که دیگر قادر نبود آنجا را به صورت واقعیش به یاد آورد، آن را به نحوی که در نظر مجسم کرده بود به خاطر سپرد. دکتر خوبنال اوربینو پس از دریافت گزارشی از جانب اسخف ریوآچا تصمیم گرفت به دنبال همسرش برود. گزارش چنین نتیجه گرفته بود که غیبت طولانی همسر او به خاطر این نبود که دیگر نمیخواست پیش او برگردد، بلکه صرفاً به دلیل این بود که نمیخواست غرور خود را زیر پا بگذارد. در نتیجه او بدون اطلاع پس از رد و بدل چند نامه با ایلا براندا به آنجا رفت. از طریق آن نامه ها به خوبی درک کرد که دلتنگی در دل همسرش جا عوض کرده است و حالا دلش برای خانه خودش تنگ شده است. فرمینا داسا ساعت 11 صبح در آشپزخانه دلمه بادمجان درست می کرد که یک مرتبه صدای جیغ توتی ها و شیهه اسب ها و شلیک توپ ها را شنید. بعد صدای گام های مصمم در ورودیه و صدای آن مرد. بهتر است آدم خودش به موقع بیاید تا اینکه به انتظار دعوت بنشیند. زن داشت از خوشحالی دیوانه می شد. مهلت نکرد فکر کند. دستان خود را با عجله شست و زیر لب زمزمه کرد. پروردگارا چقدر ممنونم. آه که تو چقدر مهربان هستی. داشت فکر می کرد که به خاطر آن بادمجانهای لعنتی که ایلا براندا هوس کرده بود هنوز به حمام پا نگذاشته است. به او نگفته بود چه کسی برای نهار می آید. حس می کرد که پیر و زشت شده است. چهرش از آفتاب پوست انداخته است و شوهرش وقتی او را به آن ریخت و قیافه ببیند حتما پشیمان می شود که به دنبالش آمده است. دستهایش را روی پیشبندش خوش کرد. تا آنجا که مقدور بود دستی به سر و روی خود کشید و دست به دامن تکبری شد که مادرش از بدو تولد در وجودش جای داده بود. باید قلب سرکش و دیوانش را مهار می کرد. بعد سر خود را بالا گرفت و با قدم‌هایی که به قدم‌های گوزن می‌ماند به سوی شوهرش رفت، با نگاه درخشان و دماغی که آماده نبرد شده بود، راضی از سرنوشت خود که بازگشت به خانه را میسر کرده بود. البته نه به آن آسانی که شوهرش خیال کرده بود. درست است که با رضایت خاطر همراه او به خانه باز می‌گشت، ولی به هر حال مصمم بود در سکوت کاری کند که شوهرش تقاص آن همه غم و رنج را پس بدهد، اما رنجی که زندگی را بر او حرام کرده بود. تقریبا دو سال از ناپدید شدن فرمینا داسا گذشته بود که یکی از آن مسائل محال پیش آمد. از آن مسائلی که ترانزیتا آریسا همیشه به آنها می گفت مزاح خداوند. فلورنتینا آریسا شیفته ی سینما نشده بود، ولی لئونا کاسیانی او را به شب افتتاح فیلم کابیریا کشان که می گفتن فیلم نامش را گابریل دانونزیو شاعر و نویسنده ایتالیایی نوشته است. حیات روباز آقای گالیلئو دا کونته از مدعوینی سرشناس مملو بود. در آن سینمای روباز بعضی شبها از تماشای ستارگان آسمان بیشتر لذت می بردی تا از عشقهای صامت روی پرده. لئونا کاسیانی داستان فیلم را با هیجان هرچه تمام دنبال می کرد. فلورنتینا آریسا برعکس، حوصله‌اش از فیلم سر رفته بود و چرت می‌زد. انگار زنی فکر او را خوانده باشد از پشت سر گفت: خداوندا این فیلم از یک مصیبت هم طولانی تر است. فقط همان را بر زبان راند. شاید از تنین صدای خود در تاریکی خجالت کشیده بود. در آن زمان هنوز در آنجا رسم نبود که به فیلم‌های صامت با نواختن پیانو روح ببخشند. در آن سکوت و تاریکی فقط صدای پروژکتور به گوش می رسید که به صدای ریزش باران می ماند. فلورنتینا آریسا فقط در موارد بسیار مشکل زندگیش به یاد خداوند می افتاد. ولی آن مرتبه با تمام وجودش خداوند را شکر کرد، چون او حتی مدفون در زیر خاک هم بلا فاصله آن صدا را می شناخت. آن صدای فلزی که از همان بعد از ظهر دور دست به اعماق قلب او فرو رفته بود. صدایی که همراه فرو ریختن برگ‌های زرد باقی متروک به او گفته بود حالا بهتر است از اینجا بروید، خودم خبر می‌کنم که چه موقع برگردید. می‌دانست که او پشت سرش نشسته است، در کنار شوهرش که از او جدا نشدنی نبود. نفس گرم و مرتب او را حس می‌کرد و عاشقانه هوایی را تنفس می‌کرد که با نفس او مطهر شده بود. برخلاف آنچه در آن ماه‌های اخیر تصور کرده بود، او را با کرم‌هایی که در هنگام مرگ به جان او افتاده بودند ندید. بار دیگر او را در سنین شاد و درخشان به خاطر آورد، با شکمی که با اولین فرزندش آماس کرده بود، در زیر آن لب‌باده الهه مینروا. بدون آنکه سر خود را به عقب برگرداند، چنان او را در نظر مجسم کرده بود که انگار روبرویش نشسته است. داشت با خونسردی به وقایع فجیع تاریخی نگاه میکرد، اتفاقاتی که انگار داشتن از روی پرده بیرون میریختند. مرد غرق در عطر بادامهایی که از بنیان وجودش تراوش میکرد، دلش میخواست بفهمد که عقیده او درباره زنهایی که در فیلمها عاشق میشوند چیست؟ آیا عشق آنها با عشقهای واقعی یکسان است؟ کمی به پایان فیلم مانده، ناگهان با درخششی در قلب متوجه شد که هرگز زمانی آنقدر طولانی را اینچنین نزدیک به او نگذرانده است، نزدیک به کسی که آنطور عاشقش بود. وقتی چراغ‌ها روشن شد، منتظر ماند تا بقیه بلند شوند. بعد با عجله بلند شد و همانطور که روی خود را به عقب برمیگرداند، دکمه‌های جلیقه‌اش را بست، چون همیشه هنگام فیلم دیدن بازشان می‌کرد. آن چهار نفر چنان نزدیک به هم قرار گرفته بودند که حتی اگر یک نفر از آنها هم مایل نبود، بل اجبار میبایستی با هم احوالپرسی میکردند. خوونال اوربینو ابتدا با لئونا کاسیانی سلام علیک کرد. آن زن را به خوبی میشناخت. بعد با لطف و مهربانی همیشگی خود با فلورنتینا آریسا دست داد. فرمینا داسا به هر دوی آنها مؤدبانه تبسم کرد. فقط مؤدبانه و بس. با این حال تبسم کسی بود که بارها آن دو نفر را دیده بود، میدانست چه کسی هستند و در نتیجه احتیاجی به معرفی نبود. لئونا کاسیانی نیز با آن طنازی دورگه خود جوابش را داد. فلورنتینا آریسا نمیدانست چه کند، چون محو تماشای او بی حرکت در جای مانده بود. به زن دیگری تبدیل شده بود. روی چهرش کوچکترین علامتی از آن مرض وحشتناک مد روز مشاهده نمیشد. نه آن مرض و نه هیچ مرض دیگری. اندامش چندان تغییری نکرده بود، گرچه واضح بود که دو سال اخیر مثل 10 سال روی او اثر گذاشته است. موهای کوتاه خیلی به او می آمد. دو حلقه از آن را روی گونه هایش کشانده بود، ولی دیگر به رنگ عسل نبود، رنگ حلبی داشت. چشمان زیبایش که زمانی نیزه پرتاب می کردند، نیمی از درخشش خود را در پشت آن عینک مادر بزرگانه از دست داده بود. فلورنتینا آریسا دید که دست در زیر بغل شوهرش در میان جمعی که سینما را ترک می کرد دور می شد. تعجب کرده بود که او چگونه در ملأ عام با آن شال ارزان قیمت و آن دمپایی حاضر شده است. ولی آنچه بیش از همه دل او را سوزاند این بود که شوهرش مجبور شده بود زیر بغل او را بگیرد و کمکش کند. با این حال فرمینا بلندی پله ها را عوضی حساب کرد و کم مانده بود پایش به پله بگیرد و به زمین بخورد. فلورنتینا آریسا آن قدم‌های لرزان را به خوبی می‌شناخت. در جوانی در باغ ملی می‌نشست و خواندن شعر را نیمه کاره می‌گذاشت تا زوج‌های پیری را تماشا کند که در عبور از خیابان به هم کمک می‌کردند. درس‌هایی بود از زندگی تا پیری خود را در نظر مجسم کند. مردها در سن و سال خوونال اوربینو در آن شب سینما در یک نوع جوانی پاییزی شکوفا می‌شدند. با اولین موهای سفید سر با وقارتر به نظر می رسیدند. جالبتر و دلرباتر می شدند. به خصوص در چشم زنهای جوانتر. در همان حال همسرهای پژمرده آنها باید به بازویشان آویزان می شدند تا پایشان به سایه خودشان گیر نکند و زمین نخورند. به هر حال چند سال بعد همان همسران زیر بغل شوهران ناگهان پیر شده را می گرفتند و انگار نابینا باشند به هر طرف هدایت می کردند. در گوششان برای اینکه به غرور مردانهشان توهینی نشده باشد زمزمه می کردند که مواظب باشند چون پله ها ستاست و نه دوتا. یا در وسط خیابان چاله آبی وجود دارد، یا آن بسته‌ای که روی پیاده رو به چشم می خورد بسته نیست بلکه جسد یک گداست. به هم کمک می کردند تا به آن طرف خیابان بروند، درست مثل اینکه دارن از آخرین مرحله رودخانه زندگی عبور می کنند. فلورنتینا آریسا بارها خود را در آن آینه دیده بود. از مرگ نمی ترسید. ترسش از آن سن حقیر کننده‌ای بود که باید روی آن به بازوی زنی تکیه داد. می دانست که با فرا رسیدن چنان روزی، فقط در چنان روزی باید امید به دست آوردن فرمینا داسا را به کلی از دل بیرون براند.